ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز دوشنبه، اولین روز شهریور 1400. من رضا بدیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله می‌پردازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان، به ویژه آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران، تحولات افغانستان و ماجرای هک شدن دوربین‌های زندان اوین. با ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو می‌شنویم از همکارم شاهین بشیر.
با سلام. به گفته مقام‌های آلمانی، در پی تبادل آتش در فرودگاه بین‌المللی کابل در روز دوشنبه، دست کم یک مأمور نظامی افغان کشته و 3 تن دیگر نیز مجروح شدند. ارتش آمریکا و نیروهای ناتو در افغانستان هنوز واکنشی به این حادثه نشان ندادند. طالبان نیز از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. هجوم جمعیت به داخل فرودگاه بین‌المللی کابل در روز یکشنبه نیز موجب کشته شدن دست کم 7 تن از شهروندان افغان شده بود. در پی تصرف افغانستان از سوی طالبان در روزهای گذشته، 10,000 تن از مردم این کشور در تلاش برای فرار از افغانستان در فرودگاه کابل و مرزهای این کشور تجمع کردند. وکیل خانواده افکاری از تایید حکم 25 سال زندان برای وحیده افکاری خبر داد. سعید دهقان روز دوشنبه در پیامی توییتری نوشت که دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی پرونده وحیده افکاری را نیز رد کرده است. وکیل خانواده افکاری با انتقاد از این اقدام دیوان عالی کشور، رأی دادگاه درباره وحید افکاری را شامل مجموعی از دروغ‌ها و تناقضات خوانده است. سعید افکاری، برادر وحید افکاری، نیز در پیامی توییتری از عدم برگزاری دادگاه تجدید نظر انتقاد کرده و صدور حکم 25 سال زندان برای وحید افکاری را ناشی از فشارهای نهادهای امنیتی دانسته است. رئیس سازمان نظام پزشکی میگوید با مرگ 300 تن از کادر درمان، آمار کشته شدگان کادر سلامت در 18 ماه گذشته و در پی همه‌گیری کرونا از تعداد کشته شدگان این کادر در 8 سال جنگ ایران و عراق بیشتر است. محمد رضا ظفرقندی به خبرگزاری ایسنا گفت که در ایران 140 هزار پزشک عضو سازمان نظام پزشکی هستند که از میان آنها تنها در سال گذشته 3000 پزشک درخواست مهاجرت داشتند. ظفرقندی همچنین از پرداخت نشدن کامل حقوق کادر درمان خبر داد و گفت آنچه در شرایط کرونا برای کادر درمان مهم است این است که حمایت کافی اقتصادی، اجتماعی و واکسیناسیون خود و خانواده آنها صورت گیرد و وعده و شعار کافی نیست. مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی جمهوری اسلامی میگوید همه اتباع افغان که به سمت مرزهای ایران آمده بودند به شهرهای خود بازگشتند. به گفته مهدی محمودی، مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی، بازگشت اتباع افغان با بهتر شدن وضعیت و ثبات شرایط در افغانستان رخ داده است. مهدی محمودی همچنین خبر داده که تنها تعداد کمی همچنان در نقطه صفر مرزی هستند که به گفته او این افراد نیز با توجه به بهتر شدن شرایط در افغانستان به شهرهای خود باز می‌گردند. پیش از این وزارت کشور ایران اعلام کرده بود که هیچ یک از اتباع افغان اجازه ورود به ایران را ندارند. محمد رضا حکیمی، الهیاتدان و نویسنده، روز یکشنبه در سن 86 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. خبرگزاری‌های داخلی ایران از ابتلای آقای حکیمی به ویروس کرونا در هفته‌های اخیر به رغم دریافت 2 دوز واکسن نوشتند که باعث ضعف جسمانی او شده بود. آقای حکیمی متولد فروردین 1314 در مشهد بود و در نوجوانی وارد حوزه علمی خراسان شد و مدت 20 سال در این حوزه به تحصیل پرداخت. از او کتاب‌های متعددی مانده است، از جمله الحیات، خورشید مغرب و عقل سرخ.
سپاسگزارم از شاهین بشیری و در ادامه مجله بعد از ظهر. ایران هر روز رکورد تازه‌ای در آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا ثبت می‌کند. به آخرین خبرها در این زمینه می‌پردازیم. از آخرین تحولات افغانستان خبر می‌گیریم که حاکی از افزایش خشونت طالبان علیه زنان و فعالان مدنی و سیاسی است و ماجرای هک شدن دوربین‌های زندان اوین و انتشار تصاویر بدرفتاری با زندانیان رو هم بررسی می‌کنیم. همه اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا. همه‌گیری ویروس جهش‌یافته دلتا همچنان در ایران اوج می‌گیرد و آمار جانباختگان صعودی است. همزمان حرف‌های ضد و نقیض مقام‌های جمهوری اسلامی برای خرید واکسن و تولید داخلی هم ادامه دارد. همکارم کیانوش فرید از طریق تلفن با ماست که آخرین خبرها رو از او بشنویم. کیانوش، چه خبر تازه‌ای هست؟
سلام به تو رضا و همه شنوندگان رادیو فردا. خب ایران الان هفته هاست، واقعا از 2 ماه هم گذشته که درگیر موج پنجم کرونا و مقامات بهداشتی و کادر درمانی میگن تازه هنوز به قله‌اش هم نرسیدن و وزیر بهداشتش سعید نمکی میگه تازه خیزها و پیک‌های بعدی هم احتمالاً در پیش رو خواهیم داشت. در این شرایط بیشتر مقامات بهداشتی و درمانی از شهرهای مختلف درباره کمبود دارو، امکانات درمانی، نیروی انسانی و حتی پرستار دارن هشدار میدن. وزارت بهداشت ایران دیروز قربانی شدن 684 نفر رو رسما اعلام کرد در 24 ساعت گذشته که شاید بالاترین تعداد بوده و یه رکورد تازه بود. امروز هم که باز بالای 600 نفر در واقع جان خودشون رو از دست دادن. به گفته وزارت بهداشت در حال حاضر هر 4 ثانیه یک ایرانی داره به کرونا مبتلا میشه و هر 2 دقیقه یک ایرانی قربانی این ویروسه. در هفته های گذشته استانهای ایلام، خراسان شمالی، مازندران، چهارمحال بختیاری و گلستان بیشترین تعداد بستری رو داشتن و 4 استان قم و گلستان و گیلان و مازندران در صدر جدول شهرهایی بودن که بیشترین تعداد کسانی رو داشتن که در اونجا جان خودشون رو از دست دادن. با این حال رضا، ساعتی پیش انوشیروان محسنی بنده استاندار تهران داره میگه مراجعان سرپایی در استان تهران چند روزی کاهش داشته، اظهار امیدواری میکنه که در چند روز آینده کاهش بیماران بستری باعث بشه که تعداد جانباختگان هم پایین بیاد. البته که این با گزارش های حتی خود وزارت بهداشت همخوانی نداره. بر اساس اعلام وزارت بهداشت این هفته مرداد در مقایسه با هفته پیش آمار جانباختگانش 12.5% و شمار موارد بستریش 5% افزایش پیدا کرده. ضمن این که تمام این مقامات بهداشتی، کادر درمانی هشدار داده بودند که اگر این مراسم عزاداری مثل عاشورا، تاسوعا و همچنان هم که در جریان هست برگزار بشه، شرایط از این هم بدتر میشه که این اتفاق افتاده، جابجایی جمعیت قرار بود ممنوعیت رفت آمدها بین شهرها باشه، این اتفاق هم در واقع نیفتاد. همین امروز محمد رضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی از تعداد جانباختگان میگه و میگه تازه اینها تعدادی از این بیماران عکس تست فوت رو نداشتن و همین دلیل آمار رسمی با آمار بیشتران متفاوته و آمار از این هم بالاتره. آقای ظفرقندی اشاره میکنه به این که ما شرایط خوبی نداریم چون واکسیناسیون زود هنگام و گسترده نداشتیم، در این حال اجرای پروتکل هم نداشتیم، عملی نشده. در همه جای دنیا اگر کسی پروتکل ها رو رعایت نمیکنه چند صد دلار جریمه میشن، اما بر اساس آمار وزارت بهداشت درصد رعایت پروتکل ها در کشور ما کمتر از 40% و هیچ اتفاقی هم نمیفته، کسی هم مدیریت اجرایی نداره. شاید به یک تعداد جریمه که معلوم نیست اینها هم گفته میشه، معلوم نیست به کجا میره، ختم شده ماجرا.
کیانوش، برنامه واکسیناسیون در روزهای اخیر ظاهرا گفته میشه کمی سرعت گرفته، اما هنوز ایران نتونسته واکسن زیادی وارد کنه و در تولید داخلی هم که هنوز خبری نیست. صحبت‌های حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران هم رو که منتشر شد همه شنیدیم و دیدیم که گفت که نمیتونن با آمریکا اطمینان کنن، چرا که به گفته او شاید واکسن‌های فلج کننده به ایران بده. جزئیات بیشتر در این مورد چیه؟
درست نیرزا، دقیقا بعد از صحبت‌های علی خامنه‌ای و ممنوعیت ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیا از اون طرف، اصرار و تاکیدشون بر واکسن داخلی، اما عملا ما داریم میبینیم که ایران با اینکه الان یکی از آلوده ترین مکانها در دنیاست، کمترین میزان شهروندان رو ما داریم که اونجا واکسینه شدن. فقط 5% جمعیت اونجا تونستن واکسینه بشن، در حالی که الان به ویژه با ویروس هایی که روز به روز دارن فعالتر میشن و حمله ورتر میشن، حداقل گفته میشه باید 80% واکسینه بشن. این اتفاق نیفتاده. فکر میکنم وقت نداری اگر این طوره بذاریم
30 ثانیه، اگر که
در حد 30 ثانیه صحبت ما همچنان صد و نقیص رضا علی رضا رئیسی میگه ما میخریم، رئیس سازمان غذا و دارو ناصر ریاحی میگه تا 20,000 دوز واکسن رو اگر مجوز بدن میخریم، اما داریم کسانی رو مثل حسین سلامی که همچنان وایسادن و میگن امکان ورود واکسن خارجی برای ما امکان پذیر نیست چون با آنها اطمینان نداریم.
ممنونم از تو کیانوش فرید. در مورد آنچه که شنیدیم در صحبت‌های کیانوش فرید و ماجرای بالاخره پایان پیک فعلی کرونا در ایران هم که یک بحث دیگه است، دیدگاه دکتر محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی رو در مورد زمان پایان پیک فعلی کرونا در ایران جویا شدیم. بشنویم.
آنچه که الان ما داریم در واقعیت داریم میبینیم این هست که متاسفانه هنوز بیشتر و شاید میشه گفت تمامی شهرهای ما درگیر این مشکل هستند. هنوز هیچ علامت یا آثاری از کاهش بیماری، کاهش مبتلایان یا کاهش تعداد مرگ و میر در اونها دیده نمیشه. تنها برخی از شهرهای جنوبی کشور و سیستان و بلوچستان و یزد طی 2-3 روز گذشته آمارشون بالا رونده نبوده و این به دلیل این بود که خب این شهرها زودتر از بقیه ابتلا درشون صورت گرفته بود، اما در شهرهای هم ما داریم که هنوز به تازگی بیماری داره اوج میگیره، مثل شهرهای آذربایجان، شهرهای استان کرمانشاه و همچنین شهرهای غربی دیگه کشور و میانی کشور. این است که ما وضعیت رو همچنان بحرانی فکر میکنیم هست، کما اینکه حتی با کاهشی که هفته گذشته داشتیم همه کارشناسان اعتقادشون بر این بود که این نشانه از کاهش بیماری نیست. نمونه هاش هم داریم میبینیم که امروز متاسفانه رکوردی رو به جا گذاشته که اصلا در تاریخ کرونا در طی این 2 سال سابقه نداشته. گرده همایی هایی که در روزهای اول محرم برگزار شده بود و الان بعد از حدود 2 هفته، نزدیک به 2 هفته بعد از شروع اون گرده همایی ها، الان داریم آثارش رو میبینیم، افزایش تعداد مبتلایان و به تدریج در هفته های آینده با افزایش مبتلایان جدید، افزایش کسانی که نیاز به بستری دارن و همچنین افزایش تعداد مرگ و میر، آثارش رو این نشون خواهد داد. و نشانه دیگرش ادامه دار بودن این پیک پنجم هست که متاسفانه و این اوج پنجمی هست که اتفاق افتاده که اصلا هیچ کاهشی رو ما نمیبینیم و زمان خیلی داره طولانی میشه با این مقدار زیاد مبتلایان جدید و همچنین مرگ و میر، که این نشون میده واقعا گرده همایی های از این دست مثل سال گذشته همچنان داره قربانی میگیره و اینها مطالبی هست که باید بهش پرداخته بشه، برای اینکه اگر ما اینها رو جلوگیری نکردیم تا حالا عواقبش رو دیدیم و مرگ و میرهای زیادی، در حالی که خب واکسیناسیون هم متاسفانه همچنان شرایطی رو نداره که بتونه هنوز ایمنی کلی در جامعه ایران ایجاد بکنه. الان وضعیت به طوری هست که آماری که ما داریم میبینیم با واقعیت جامعه فکر میکنم چیزی در حدود اون چی که به هر حال محققین و کسانی که مطالعه کردن هم اعتقاد دارن این هست که 2-3 برابر میزان کنونی است، به دلیل اینکه خیلی ها اصلا یا امکان مراجعه به بیمارستان ندارن یا بیمارستان ها شرایط بستری رو ندارن و یا اینکه خودشون به دلیل اینکه در بیمارستان ها اون توجه کافی کادر درمان دیگه اصلا نمیتونن داشته باشن، ترجیح میدن که درمانشون رو در خانه انجام بدن و اینا هیچگاه در آمار رسمی به حساب نمیان.
صدای دکتر محمد کاظم عطاری رو میشنیدیم، پژوهشگر پزشکی اجتماعی، درباره پایان پیک فعلی کرونا در ایران. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده دیروز همچنان بر ادامه عملیات خروج آمریکایی‌ها و افغان‌های در معرض خطر از افغانستان تاکید کرد. همزمان احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود که کنترل منطقه پنجشیر افغانستان را در دست دارد، می‌گوید این منطقه را تسلیم طالبان نخواهد کرد و اگر طالبان مذاکرات را رد کند، جنگ غیر قابل اجتناب خواهد بود. همزمان گزارش‌های متعددی حاکی از بدرفتاری طالبان با زنان و فعالان سیاسی و مدنی است. طارق فرهادی، کارشناس مسائل افغانستان و منطقه خاورمیانه در سوئیس، از طریق تلفن با ماست. آقای فرهادی، خوش آمدید. با خروج کامل نیروهای ایالات متحده از افغانستان، به نظر شما اتفاق بعدی در این کشور چه خواهد بود و باید منتظر چه وضعیتی باشیم؟
بله، وضع افغانستان هم می تواند به طرف بهبود برود و هم شانس از این را دارد که هیچ به بهبود نرود. اگر خوشبین باشیم، طالبان باید یک حکومت همشمول اعلان کنند در افغانستان و اون حکومت همشمول دارای شرکت زنان باشد، شرکت کسانی که طالب نیستند باشد در این حکومت.
حالا باید خوشبین باشیم؟
طالبان ضرورت دارند که جامعه بین المللی اونها را رسما بشناسد، چون افغانستان دارد در یک بحران اقتصادی عمیق فرو می رود. بانک ها بسته است، تعزیرات روی افغانستان آمده است، وسترن یونین و اینها کار نمی کنند. افغان ها عادت دارند و فامیلشان به کابل پول ارسال کنند، این ممکن نیست دیگر. ذخایر بانک مرکزی افغانستان در واشنگتن منجمد شده، IMF یا صندوق وجهی بین المللی هم قرضه ها را منجمد ساخته است. در حقیقت طالبان می توانند حکم فرمایی کنند، ولی بدون پول مشکل می شود و مردم قیام خواهند کرد.
خب بله آقای فرهادی، در کنار این مسئله احمد مسعود که همچنان در مقابل طالبان مقاومت میکنه، میگه اگر طالبان مذاکرات رو رد بکنه جنگ غیر قابل اجتنابه. به نظر شما طالبان حاضر با مذاکره با اون میشه یا خیر؟
هر دو طرف باید که راه مذاکره رو بگیرن در افغانستان بعد از 40 سال جنگ، خصوصا در ولایت پنجشیر تعداد زنانی که شوهرشان را در جنگ از دست دادند زیاد است و باید که جانب اجتماعی ادامه جنگ هم سنجیده شود و بعضی رهبرانی که از ولایت پنجشیر هستند به آقای مسعود هم توصیه کردند که مطالباتش را واضح تر بگوید. اگر یک سیستم سیاسی دیگر خواهان است واضح بگوید و جهان بگوید، ولی فوراً از جنگ حرف نزند. و طالبان هم متاسفانه ترتیب کارشان این است که اول میخواهند یک جای را تسخیر کنند، بعداً حریف را که ضعیف ساختند بعداً میگویند ما شما را میپذیریم بیاییم مذاکره کنیم، ولی معلوم نیست که بعد از اینکه حریف ضعیف شده باشد چقدر میتواند مذاکره کند. اما اگر هر دو طرف به عوض جنگ مذاکره کنند، شانس بهتر برای افغانستان به صورت عموم مهیا می شود، چون در باقی افغانستان امروز جنگ نیست.
بله، در روزهای گذشته از مجریان زن در شبکه‌های تلویزیونی افغانستان و دیگر نهادهای دولتی شنیدیم که طالبان از اونها خواسته که سر کار نرن. این بدرفتاری‌های طالبان با زنان و فعالان مدنی و سیاسی تا کجا ممکنه پیش بره و در آینده رفتار طالبان و اوضاع بهتر میشه یا بدتر در این زمینه؟
از طالبان چیزی دیگر انتظار هم نبود، یعنی همگی می دانستند که وقتی که طالبان بیایند موسیقی و هنر و تئاتر و زنهایی که در رسانه کار می کنند فضای کار برایشان محدود می شود. از حرفهایی که طالبان زدند در ماهای گذشته که تغییر کرده اند و سخنگویانشان هم هر روز حرفهای شیرین می زنند، باید است که اون حرف ها تطبیق شود. امروز در افغانستان که قسمت اهم نفوسش جوانان هستند، در 20 سال گذشته زنان پیشرفت کردند در عرصه کار و در بعض فامیل ها زنان کسانی هستند که نانآور خانواده هستند و طالبان باید در این حالت هم روی تاثیرات اجتماعی این فکر کنند، قبل از این که زنان را بگوین شما بروید به خانه بنشینید. در حقیقت طالبان باید بسیار از چیزی که قبلا بودند تغییر کنند تا اینکه این بار موفق شوند که در افغانستان حکومت فرمایی دور، یعنی با زمان دور بکنند.
سپاسگزارم از شما طارق فرهادی، کارشناس مسائل افغانستان و منطقه خاورمیانه در سوئیس.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه همین موضوع، در پی تسلط طالبان بر افغانستان، اتحادیه اروپا در اقدامی تازه از 27 کشور عضوش خواسته خود را برای پذیرش پناهجویان بیشتری آماده کنند. اولویت اصلی اتحادیه اروپا در حال حاضر پذیرفتن آن دسته از شهروندانی در افغانستان است که بیشتر در معرض خطر جدی شبه نظامیان طالبان قرار دارند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خانم اورزولا فون در لاین اعلام کرد برای تسهیل در امر انتقال شهروندان اروپایی و کارمندان محلی کشورهای غربی با گروه طالبان گفتگو کرده. وی همزمان اما یادآور شد این مذاکره به آن معنا نیست که طالبان را به رسمیت شناخته. خانم فون در لاین همچنین هشدار داده اگر طالبان موارد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را زیر پا بگذارد، پرداخت کمک‌های عمرانی به افغانستان قطع خواهد شد. در 7 سال آینده قرار است اتحادیه اروپا 1 میلیارد یورو به افغانستان کمک کند. از طرفی این اتحادیه در اقدامی تازه نیز همه کشورهای عضوش را فرا خوانده خود را برای پذیرش پناهجویان بیشتری آماده کنند. هدف اصلی پذیرش زنان کنشگر اجتماعی، اعضای سازمانهای مدنی و مردم نهاد، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران در افغانستان است که به گفته کمیسیون اتحادیه اروپا بیشتر در معرض خطر فوری گروه طالبان قرار دارند. برای دستیابی به این هدف، کمیسیون این اتحادیه از کشورهای 27 گانه خواسته سهمیه خود را برای پناه دادن و اسکان اینگونه پناهجویان بالا برند. از طرفی خانم ایلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا، هم در گفتگو با نشریه آلمانی ولت امزون تاگ چاپ یک شنبه تأکید کرده اتحادیه اروپا نباید آن اشتباهی را که 6 سال پیش کرد و مرزهایش را به روی همه پناهجویان گشود تکرار کند، بلکه باید به ویژه پناهجویان آسیب پذیر افغان را از راه‌های قانونی و امن وارد اروپا کرد. در میان اما اتحادیه اروپا تا کنون درباره پذیرش پناهجویان عادی افغان موضع خاصی نگرفته و تنها برخی از رهبران اتحادیه اروپا از جمله آلمان اعلام کردند در مقابله با هجوم این گونه پناهجویان باید با کشورهای همسایه افغانستان از نزدیک وارد مذاکره شد و بر پایه توافقی فراریان افغان در آن کشورها اسکان داده شوند. این موضوع در تماس تازه تلفنی میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم مطرح شد. اردوغان در این گفتگو نگرانی عمیق خود را نسبت به هجوم پناهجویان به ویژه از ایران به کشورش ابراز کرد و گفت اگر افغانها به سوی اروپا سرازیر شوند، دیگر ترکیه نمیتواند بار اضافی دیگری را بر دوش کشد، چرا که در حال حاضر حدود 5 میلیون پناهجو از سوریه، افغانستان و دیگر کشورها در ترکیه به سر میبرند. در مقابله با هجوم پناهجویان، چندیست ترکیه در امتداد مرزش با ایران در حال احداث دیواری به درازای 114 کیلومتر است که تا تکمیل آن تنها 30 کیلومتر باقی مانده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در پایان مجله بعد از ظهر، یک گروه سایبری به نام عدالت علی تصاویری را منتشر کرده که به گفته آن با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به دست آورده است. این تصاویر نخستین بار دیروز منتشر شد که یک مورد آن حاوی بدرفتاری با یکی از زندانیان است. گروه عدالت علی میگوید تصاویری نیز از داخل بندها و پرونده‌های زندانیان سیاسی و برخی مدارک محرمانه به دست آورده که آنها را منتشر خواهد کرد. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری و فناوری اطلاعات در لندن، و از او در مورد چگونگی هک شدن دوربین‌های زندان اوین از نظر فنی و میزان آسیب‌پذیری نهادهای امنیتی در ایران پرسیدم. امین ثابتی:
در مورد اینکه هک شدن چجوری در واقع امکان پذیر هستش نگاه کنید، خب ما جزئیات دقیق از دلیل اینکه خب باید اصولا محرمانه باشه از شبکه داخلی زندان اوین نداریم، ولی خب به صورت کلی میتونیم که در حقیقت زیرساخت‌های حساس ایران، ده حکومت ایران از جمله نیروگاهی هستش و همچنین زندان‌ها و قوه قضاییه و این دست سازمان‌ها که در حقیقت اسناد محرمانه هم ممکنه توش باشه که هست، اینا در روی شبکه داخلی ایران قرار دارن و این شبکه داخلی اصولا از بیرون به این راحتی، یعنی شما از اصولی اگر به شبکه داخلی ایران دسترسی نداشته باشین به این راحتی قابل دسترسی نیستین، ولی این به این معنی نیستش که امکان پذیر نیستش و غیر ممکن هستش نیستش، چون در همون شبکه مثلا زندان اوین اگر یک کامپیوتر و یا حتی اون شرکتی که سرویس میده به زندان اوین برای دوربین ها برای شبکه داخلش یک کامپیوتر به اینترنت دست باشه، همون نقطه همون یک کامپیوتر میتونه نقطه در حقیقت نفوذ باشه و کمک کنه به هکرها که وارد شبکه زندان اوین میشن. در موردی که نهادهای امنیتی ایران چقدر امن هستن، واقعیت چه بخواهی نستش که در سرتاسر دنیا نگاه کنید کلن همه سازمان ها میتونن قربانی حمله صاحب شما این، و خب مشکلی که در مورد ایران وجود داره این است که حکومت جمهوری اسلامی وجود داره که اینا همیشه ادعا میکنن که ما قوی ترین هستیم و امن ترین هستیم و هیچ کسی نمیتونه نفوذ کنه، ولی خب میبینیم که اتفاق میفته. خب این اولین هم نیستش، آخرین هم نخواهد بود و بیشتر بیشتر هم خواهیم دید.
آقای ثابتی، منشأ هک یا این گروه هکری که نام عدالت علی رو برای خودش انتخاب کرده کجا میتونه باشه؟
نگاه کنید در مورد اسم، این اسم تازه استش، تا حالا من به شخص نشیدم و کلا اگر روی اینترنت هم جستجو کنید حالا در جاهای مختلف این اسم وجود در حقیقت قبل از این اتفاق، قبل از اکمال انتشار این تصاویر از زندان اوین وجود خارجی نداشته. در حد شخصی من این استش که این اسم ساخته شده و ممکن هم است که هیچ وقت دیگه از این اسم یا این گروه هکری اسم ازش نشنویم، چون بعضی مواقع اتفاقی که میفته این استش که هکرها وقتی نفوذ میکنن و به دلایل مختلفی، چون نمیخوان ربط بدن به دیگر گروه های هکر و یا اینکه نمیخوان هیچ ربطی بدن به خود، چون یه اسم تولید میکنن و اون اسم مدارک رو منتشر میکنن، بعد این میشه گفتش که این گروه تازه استش و خب به بعید میدونم در آینده اسمی از این گروه قبل بشنویم.
تصاویری که هکرها منتشر کردن تا اینجا از داخل زندان اوین، غیر از حیات زندان برخی راهروها هست، بدرفتاری با یک یا دو زندانی هست، تصویری که یک روحانی رو نشون میده داخل راهرو و از همه در واقع شاید مهمتر تصویر اتاق فرمانی که همه اون مانیتورها رو نشون میده. چه تحلیلی میشه از عمق این عملیات سایبری داشت و ممکنه بیشتر و مهمتر از چیزی که تا اینجا ما دیدیم منتشر بشه و بیرون بیاد؟
امکانش وجود داره، دلیلش هم میگم باید صبر، چون الان ممکنه یه ذره زود باشه، همونجوری که شما در ابتدای خبر گفتین است که گفتن مدارکی دست پیدا کردن و یا تصاویری دارن که در آینده منتشر بکن. سوال اصلی این است اگر در آینده منتشر بشه جواب خیلی از این سوالات داشته، مثلا اون اتاق فرمانی که شما گفتید، ممکنه اون اتاق فرمان فقط دسترسی داشته باشه به بند عمومی زندان اوین، نه به بندهایی که در تحت کنترل سپاه پاسداران قرار داره و ممکنه اون بندها کاملا سیستمشون جدا باشه. یه تئوری میتونه این باشه، یه تئوری دیگه میتونه این باشه که میگم حتی این که ممکنه هکرها نفوذ کرده بودن ولی در بین راه به بندهای مختلفی که داشتن دسترسی پیدا میکنن متوجه میشه مسئولین زندان اوین و دسترسی رو قطع میکنن، این تئوری دیگه هستش. برمی‌دارید الان زوده که گفتش که این عمق این حادثه چقدر بوده و باید ثبت کرد، ولی خب بازم با همین چیزایی که بیرون اومده میشه گفتش که مجددا یه دونه در حقیقت یه دونه باخت امنیتی هستش برای نهادهای امنیتی ایران. من همیشه میگم ادعا میکردن که امنیت برای ما مهمترینه و همچنین همین الان میگم که در همین طرح صیانتی که مجلس داره به صورت آزمایشی انجام میکنه، یکی از ادعای این بودش که ما با اجرای این طرح امنیت بیشتر میکنه، ولی چیزی که دیدیم این هستش که همین الان به زندان اوین که زندان اوین دقیقاً روی شبکه اینترنت نیستش، شبکه داخلی ایران هستش، هکرها تونستن دست پیدا کنن به محتواش با همون تو ویدیوها و اسنادی هم که ادعا کردن و خب منتشرش کردن روی اینترنت. در نهایت میشه گفتش که این یک باخت بوده برای نهادهای امنیتی و خب میگم این اولی نخواهد و آخری هم نخواهد، بیشتر از این بیشتر از این چیزا خواهد بود.
امین ثابتی بود، کارشناس امنیت سایبری و فناوری اطلاعات در لندن، در مورد هک شدن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به دست گروه سایبری به نام عدالت علی گفتگو می‌کردیم. در این باره اگر دیدگاهی دارید، اگر این تصاویر رو ندیدید میتونید در وبسایت ما ببینید، گزارشی در همین باره داریم و دیدگاهتون رو با ما و دیگر شنوندگان هم در میون بگذارید. از طریق تلگرام به نشانی @fardagram میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید. به پایان برنامه رسیدیم، از همراهیتون بسیار سپاسگزارم و براتون روزی خوش آرزو میکنم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 5 عصر به وقت ایران.